بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله غیر مغنوف من رحمته ولا مأیوس من مغفرته ولا مخلوف من نعمته ولا مستنکف عن عبادته. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين لا سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن حسن ابن الجح قال سمعت علي ابن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء يقول صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. روز 13 ماه ذی‌القعده در بیت مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی اعلی الله مقامه الشریف، استاد بزرگوار، روزهایی که گذشت و روز قبل مصادف بود با ولادت با سعادت سامن الحجج علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحییت و سنا، روایتی رو که معروف و مشهورم هست عرض کنم. انسان در زندگی باید دوست و دشمن خودش را بشناسد. راه رسیدن به موفقیت شناخت دوست و دشمنه، منتها این دوست و دشمن گاهی از قبیل دوستان و دشمنانی هستن از جنس انسان ها و انسان اونها رو میبیند میشناسد و گاهی هم خوب دشمنانی در قالب دوست خودشونو جا میزنن و انسان رو گرفتار میکنن. این یه نوع دوست و دشمنی است که انسان میبیند میشناسد و با یکی طرح دوستی میریزد و از دومی فرار میکند. اما گاهی دوست و دشمن درونی است، در خود انسان و در نهاد انسان دوست هست و ما خبر نداریم و دشمن هست اطلاع نداریم. حضرت رضا علیه السلام می‌فرماید صدیق و کل امرئ عقله، دوست انسان، رفیق انسان، همراه انسان، همسفر انسان، عقل انسان است که میتواند دستگیر انسان باشد، راهنمای بشر باشد و هدایتگر باشد. پس عقل دوست انسان است و دشمن انسان جهل انسان است. واقعا اگر خدای متعال به کسی عقل داد، همه چیز رو داده. بالاترین نعمت و ثروت عقل هست که اگر عقل رو به کسی داد، همه نعمت‌های عالم رو به او داده است. و اگر نعمت عقل نداد، به او هیچ چیزی رو نداده، ولو اینکه بالاترین ثروت ها و نعمت ها رو به او داده باشد. به بهلول گفتن دیوانا رو بشمار. گفت دیوانه ها زیادن، من عقلا رو میشناسم و معرفی میکنم. دیگه بقیهش داخل دیوانا به حساب میاد، چون عقل یه نعمتیست که خدای متعال اول نعمتیست که به بشر عنایت کرده. منتها خب بعضیا به قول خلیل نحوی و ابن مقفع نشسته بودن مباحثه میکردن، جلسه تمام شد، به خلیل نحوی گفتن ابن مقفع رو چگونه دیدی؟ گفت علمش از عقلش بیشتره. رب عالم قد قتله علمه، به تعبیر امیر المؤمنین در کلمات قصار، رب عالم قد قتله علمه. گاهی علم سبب قتل انسان میشه، چنانچه خود ابن مقفع همین جو شد، به همین سرنوشت مبتلا شد. به ابن مقفع گفتن که خلیل نحوی رو چگونه دیدی؟ گفت عقلش از علمش بیشتر بود. و درستم گفت، عقل اگر از علم بیشتر شد انسان نجات پیدا میکنه، اما اگر علم بیشتر از عقل شد سرنوشت ابن مقفع رو پیدا میکند که آوردنش جلوی تنور و دست و پاشو در مقابل چشمانش قطع میکردن و به تنور میانداختن، که داستانش در جای خودش هست. بنابراین بالاترین دوست انسان حضرت رضا میفرماید عقله، و بالاترین دشمن انسان جهله و عدوه جهله. بالاترین دشمن بشریت جهل است. اگر جهل آمد به دنبالش فقر میاد، به دنبالش فساد میاد، به دنبالش اعتیاد میاد. ویل دورانت یه دوره کتاب تاریخی دارد در جلد ششمش که عنوان خرد دارد، همون صفحه اولش، خب انسانیست مورخ دنیا دیده، کتابخونه ها رو زیر رو کرده تا توانسته این کتاب رو بنویسد. اونجا میگوید من هر چه فکر میکنم نفهمیدم اساس بدبختی بشر جهل است یا فقر است، کدام علت است و کدام معلول، نفهمیدم. او آقای ویل دورانت چرا نفهمیدی کدام علت کدام معلوله؟ میگه برای این که هر کجا فقر بود جهلم بود، هر کجا جهل بود فقرم بود. نفهمیدم کدام علت است و کدام معلول است. البته ایشون نفهمیده، اما روایات ما اساس بدبختی بشر رو جهل میداند. وقتی جهل آمد دنبالش چیه؟ فقرم میاد، به دنبالش فساد هم میاد، به دنبالش اعتیاد هم میاد، به دنبالش طلاق هم توی جامعه میاد. اینا همه آثار جهله. اساس بدبختی بشر جهل است، که مرحوم کلینی اول اصول کافی میگوید کتاب العقل والجهل، نمیگه کتاب العلم والجهل. اگر جامعه عاقل نبود این جامعه جاهل است. جهل مقابل علم نیست، جهل مقابل عقلانیت است. این که ما از قبل از بعثت پیامبر خدا تعبیر میکنیم به دوران جاهلیت، نه دوران جهل و بیسوادی. خب بله بیسوادی هم بود، اما بالاتر از بیسوادی دوران جاهلیت، یعنی دورانی که عقل و تفکر و اندیشه نبود. این به معنای دوران جاهلیت. الان هم ممکنه دوران جاهلیت باشه. بخشی از جوامع، بخشی از کشورها هنوز در جهل به سر ببرند. لذا قرآن کریم منافقین رو جاهل معرفی می کند. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمنوا کما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء. می‌فرماید منافقین جاهل هستند، منتها جهلی که خودشون هم نمی‌دونند که در جهل و غفلت به سر می‌برند. چون به قول شما و این علما، گاهی جهل بسیط داریم، گاهی جهل مرکب داریم. جهل بسیط میداند که نمیداند. سوالی پیش میاد برم بپرسم، این خوبه. اما جهل مرکب اون جهلیست که نمیداند که نمیداند. این میشه جهل مرکب. قرآن کریم میفرماید منافقین انهم هم السفهاء ولکن لا یعلمون، خودشون هم حالشون نیست. به قول طقرایی متوفای 746 اشعارش معروفه، آن کس که بداند و بداند که بداند، اصل شرف از گنبد گردون به جهاند. آن کس که بداند و نداند که بداند، آگاه نمایید که بس خفته نماند. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به منزل برساند. جهل بسیط. اما آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و ده بماند. این همین بیان آیه شریفه است که می فرماید الا انهم هم السفهاء ولکن لا یعلمون. منافقین خودشون هم نمی دونن که توجه ندارند. بنابراین اساس بدبختی بشر جهل است. وقتی جهل آمد به دنبالش جامعه دچار آسیب می شود. اون یکی عرض می شود رو به اعتیاد می آورد، دیگری به دنبال سرقت می رود، دیگری قانون خانواده رو متلاشی می کند، و چهارمی می بینی دست به انتحار و خودکشی می زند به خاطر فقر و نداشتن. چرا؟ چون اساس بدبختی بشر جهل است. البته خب از نظر فقهی میگن جاهل معذور هست. خب بله، جاهل معذور مسئله رو نمیدونسته، عمل نکرده. هرچند در اول رساله آیین فقها فرمودند مسائلی را که انسان غالبا به اون احتیاج دارد واجب است یاد بگیرد. حالا جهل در دنیا مؤذریت دارد، اما در آخرت معلوم نیست هر جهلی رو خدای متعال بپذیره. لذا وقتی عذر میارم که جاهل بودیم نمیدونستیم، خطاب میاد چرا نرفتید یاد بگیری؟ جهل در دنیا مؤذریت دارد، ولی فردای قیامت جهل عین عذابه. آیهشو بخونم. میفرماید و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اگر ما در دنیا میرفتیم، مینشستیم، گوش میکردیم به حرف بزرگان، یا تعقل به کار میبردیم، یه مقدار میاندیشیدیم، ما کننا فی اصحاب السعیر، امروز توی آتش نبودیم. یعنی آتش محصول چیه؟ محصول جهل ماست، محصول نشنیدن ماست، محصول تفکر نکردن و اندیشه نکردن ماست. لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. بنابراین اینجور نیست که حالا ما خیال کنیم با تمسک به حدیث رفع رفع عن امتی ما لا یعلمون. بله، ما لا یعلمون نه تمام آثارش، برخی از آثارش رو خدای متعال بر میداره، اونم تازه بعد باید قضاشو به جا بیاره. اما فردای قیامت جه این عذاب است. چرا؟ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. شما ذیل این آیه شریفه که در سوره مائده می فرماید آیه 31 من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انهو من قتل نفسن به غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. این آیه رو چگونه باید معنا کرد؟ که می فرماید فکأنما قتل الناس جمیعا، اگر کسی یک نفر رو کش، مثل این می ماند که یک امتی را کشته است. البته در اصول کافی در جلد دوم اونجا روایتی رو نقل می کند فضیل ابن یسار که به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا منظور از این آیه چیه؟ من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اگر کسی یک نفر رو زنده کرد مثل این میماند یه جمعیت 6 میلیاردی امروز کره زمین رو زنده بکنه. معنای این آیه چیه؟ حضرت در جواب فرمود که معنای ظاهری آیه اینه، انسانی داره غرق میشه، انسانی افتاده توی آتش، انسانی داره میفته توی چاه و در حال مردن و غرق شدنه. یک نفر رو انسان بیاد نجات بدهد، فکأنما احیا الناس جمیعا، مثل این است که یه امتی رو نجات داده. فضیل ابن یسار به امام صادق علیه السلام عرض کرد: قلتو فمن اخرجها من زلال الى خدا. گفت یا ابن رسول الله، حالا اگر کسی آمد یک انسانی رو از زلالت و گمراهی نجات داد، اینم از مصادیق این آیه هست. حضرت فرمود: ذاک تأویل و هل اعظم، این که دیگه خیلی حرف بلند و بالاییست که یک انسانی رو از خطر انحراف و گمراهی انسان نجات بدهد. ذاک تأویل و هل اعظم. و به قول فخر رازی وقتی به این آیه میرسد، خب از آیات مشکله قرآن کریم همین آیه است که این آیه رو چگونه باید معنا کرد. که یه وقتی یادم میاد در بحث حدود بود، در محضر مرحوم آیت الله العظمای فاضل به این آیه که رسید، میفرمود این آیه از آیات مشکل قرآن است که این رو چگونه انسان معنا بکند. و به قول فخر رازی میگه هیچ وقت فرد با جمع محال است که حاصلش یکی باشد. یک نفر یه نفره، صد نفر صد نفره، یک نفر با صد نفر هیچ وقت مساوی نیست. اما حضرت میفرماید ذاک تأویل و هل اعظم، این بالاترین تعبیری است که برای این آیه انسان میتواند بیان بکند. بنابراین بیان حضرت رضا علیه السلام این است که میفرماید صدیق و کل امرئ ان عقله و عدوه جهله، بالاترین دشمن بشریت جهل است که وقتی این جهل آمد جامعه رو به فقر و فلاکت می کشاند. در زمان امیر کبیر، که خب افسوس که بیشتر از 3 سال و چند ماه این شخص در مصدر کار نبود، خب وقتی که آمد سر کار دستور داد برای مبارزه با بیماری های واگیر مردم برن واکسن بزنن، و حتی گفت اگر کسی واکسن نزد جریمه میشه. خب رفتن عده‌ای واکسن زدن و از این ماجرا و از این بیماری مصری نجات پیدا کردن. یه صلواتی بفرستیم. در سنه 1264 قمری، خب عده‌ای رفتن واکسن زدند و نجات پیدا کردند و عده‌ای هم نرفتن. 330 نفر در تهران مردن به خاطر اینکه واکسن نزدند. چرا؟ چون عده‌ای از این رمال‌ها و دعانویس‌ها و جنگیرا اومدن به میدان، گفتن واکسن زدن یعنی چه؟ واکسن نزدید، این جن نمیره تو بدن شما و امثال این حرفای لاطائلات رو به خورد مردم دادن و عده‌ای هم ترسیدن، عقب نشینی کردن، نرفتن واکسن بزنن و مردن. امیر کبیر گفت ما مسئول جهل مردم هم هستیم. اگر ما مدرسه می ساختیم، اگر ما معلم تربیت می کردیم، اگر ما کتاب می نوشتیم، اگر ما مدارس رو توسعه می دادیم، بازار این رماله ها و دعا نویس ها و جنگیر ها گل نمی کرد. ما مسئول جهل مردم هم هستیم. دولت فقط وظیفش تأمین آب و نان و معاش مردم نیست. وظیفه دولت توسعه فرهنگ است، توسعه علم است، آگاهی است. اینها رو باید توی جامعه تزریق بکنیم تا میدان برای افراد بی سواد و جاهل باز نشود. لذا حضرت رضا علیه السلام در این بیان زیبا می‌فرماید صدیق و کل امرئ ان عقله و عدوه جهله. بالاترین دشمن بشریت جهل انسان است. وقتی جهل آمد منتظر باشید این جامعه به دنبالش آماج هزار نوع مصیبت قرار میگیرد. خالد ابن معدان وقتی که سر مقدس ابی عبدالله رو آوردن به شام، یک ماه تا یک سال نوشتن از خونه بیرون نیامد، چون فهمید چه فاجعه‌ای رخ داده. وقتی آفتابی شد رفقاش رفتن دنبالش که چرا اومدی توی خانه نشستی، اون اشاره به همین کرد و یکبرون به ان قتل و انما قتلوا بک تکبیر و تهلیلا. حسین جان تو را با اسم خدا و پیغمبر کشتن. این نشانه جهل بشریته که با نام خدا و پیغمبر به جنگ فرزند پیغمبر می رود و اساس رو نابود می کند. الا ای حال ایام ولادت سامن الحجج علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحییت و سنا بود. روایت در 15 وسائل نجمه میگوید لما وضعت ابنی علی، وقتی علی ابن موسی رضا به دنیا آمد، خوب مرسوم از قنداقه بچه رو میارن رو دست پدر یا پدر بزرگ قرار میدهن، قنداقه نوزاد رو گذاشت روی دستهای حضرت کاظم علیه السلام. از زنفی اذن الیمنا و اقام فی الیسرا، اذان اقامه رو گفت. اما بعد یه جمله فرمود ثم دعا به ماء الفرات، فرمود برید آب فرات رو بیارید و کام بچه رو با آب فرات برداشت. کجا؟ مدینه. امام کاظم می فرماید برید آب فرات بیارید. معلوم میشه توی منزل آب فرات رو داشتن برای این گونه مواقع، اما در کنار خود فرات فرزند فاطمه رو از آب فرات ممنوع کردن. حسروه من ماء الفرات و شربه ولكل ذي روح الحياة مهللون تبا لقوم قد سقوا أنعامهم والسبت من هر الظما يتململون. یزید ابن حسین همدانی رو کرد به عمر سعد، گفت عمر سعد هازا ماء الفرات تشرب منه الكلاب والخنازير و ابناء رسول الله تاشا. ببین آب فرات چگونه داره موج میزنه، حیوانات بری و بحری دارن از این آب استفاده میکنند، اما فریاد علتش بچه های پیغمبر بلنده. نه فقط بزرگ ها رو ممنوع کردن، بچه های خردسال رو هم از آب محروم کردن. کار به اونجا رسید، این که روی دست من جان میدهد، جان خود در راه جانان میدهد. طرف قربانی حی داور است، شیرخوار من علی اصغر است. اول از آبی لبانش تر کنید، بعد از اون اصغر پی اکبر کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای غمها و غصه ها رو برطرف بفرما، عاقبت هامون رو ختم به خیر بفرما، ما را مشمول دعاهای خیر امام از قرار بده، شهدا با شهدای کربلا محشور بفرما، ما و ذریه ما رو از امراض صعب العلاج و حوادث تلخ روزگار محافظت بفرما، اموات گذشتگان از این جمع ببخش و بیامرز. دعاهایی که عرض شد حضرت استاد جای نظری می فرماین مقرون به اجابت به نبی و آله. الفاتحه. السلام.